بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل
على محمد.
اللهم صل على محمد.
بحث ما اون چرا تا کنون عرض کردیم که در مورد قصد اقامه عشره ولیکن عدول بکند از اقامه عشره در اثنا چه حکمی دارد، به طور کل عرض کردیم تارتن باید به مبنای مشهور این بحث را مطرح کنیم و اون اشکالی که بر این مبنا می شد و جواب از اون اشکال، اینا مطالبی بود که عرض شد. و نهایتاً نکته‌ای که فقط می‌خواستم در ادامه فقط عرض بکنم این بود که ایشان بنابر مسلک مشهور فرموده بودن موضوع وجوب تمام، حالا عنوان اختصاری یا موضوع رافع وجوب قصر، عبارت بود از نیت، نهایت مستمرتن الى اتیان صلات الواحده تماماً، النیت المستمره الى اتیان صلات تماماً هی الموضوع لرفع وجوب القصر، او نقول اختصاراً موضوع لوجوب تمام. نکته‌ای که با دقت و تأمل که در بحث نیت بنده عرض کردم سابقا در بحث خلل صلات یادمه که راجع به نیت نکته‌ای را عرض کرده بودم، نیت یک امر بسیط قلبی است، این که می‌فرمایند نیت استمرار داشته باشد تا زمان اتیان به صلات واحده تماماً، استمرار یعنی به حسب قلب قصد عدول نکند، این واضحه، ولی از زمان ابتدای نیت تا زمان اتیان به صلات واحده در این مدت مضافاً بر نیه اقامه هم دارد دیگه، یعنی تا اقامه تحقق پیدا نکند، از ابتداء ورود که قصد اقامه کرد، اقامه او هم باید تحقق داشته باشد تا زمانی که اتیان به صلات میکند. معناش اینه، بلا نیت به ماهی نیت داشته باشد اما برود از اینجا بیرون، این معنا نخواهد داشت. اقامه شخص نسبت او به نیت عموم منوج هست، طارتا ممکن است نیت اقامه داشته باشد ولی اقامه تحقق پیدا نکند، ثانیتا ممکن است اقامه باشد اما بلا نیه، مثل شخص معد تردید میماند، ثالثتا اقامت خارجیان باشد معنیه. استمرار در چه صورتی است؟ استمرار و نیه، استمرار و نیه موقعی است که این شخص همون جوری که در افق نفس بنای بر ماندن دارد، خارجاً هم این ماندن رو چی؟ تحقق بدهد. لذا بنده عرضم اینه که استمرار بدون اقامه خارجی معنا نخواهد داشت، یعنی تا خارجاً اقامه محق صادر نشود از او استمرار معنا ندارد، یعنی قوام استمرار نیت، قوام استمرار نیت به اقامه خارجیه شخص قاصد للاقامه هست الی زمان اتیان صلات الواحده تماما. خب با این حساب چی باید گفت؟ باید بگیم که نیت مجرده رو نمیتونیم موضوع قرار بدیم، نیت مع الاقامه نه مع الاقامه الی انتهای ایام عشره، بلکه اقامه من ابتداء صدور نیه الى اتیان صلات الواحده،
من زمن
نیت الاقامه الى زمان الى اتیان صلات الواحده تماما، نه من لا من زمن الاقامه. چون ممکن است مثلا فرض کنین از امروز آمده اینجا اقامت کرده است اما قصد اقامه ندارد، قصد اقامه رو ظهر قصد کرد، غروب قصد کرد، بنا بر ماندنش که 10 روز بماند رو غروب قصد کرد. اینجا از غروب تا موقعی که اتیان به صلات واحده تماما بکند این مقدار اقامه هم دخالت دارد. چرا؟ چون مقوم استمرار نیت در حقیقت این چی؟ این اقامه خارجی است. این نکته ای است که به هر حال به ذهن حقیر رسید در اینجا که ما نمیتونیم بگیم نیت اقامه نیت المستمره استمرار و نیت به مازا یتحقق بالاقامه الخارجیه، فللاقامه الخارجیه دخل فی تحقق هذا الموضوع. لذا باید ما بگیم در اینجا راه تخلص این است که بگیم این شخص نیت اقامه داشته باشد و این اقامه خارجیه هم داشته باشد تا زمان اتیان به صلات واحده تماما، که تا این زمان اگر اقامه خارجیه بود با اون نیت صدق میکند به این که هاذه نیه استمرت الى اتیان صلات الواحده تماما. این جمله بود که به هر حال به ذهن عقیل رسید در در قبال فرمایشی که از مرحوم آقا رضوان الله علیه عرض کردیم. حالا شما تأمل بکنید ببینید اگر در اون چی که عرض کردیم به هر حال نکته به ذهنتان میرسد در حال آمادگی داریم گوش کنیم. و اما مبنای دوم، معلوم شد که چرا بنده برای این اقامه این مقدار از زمان نیت تا زمان اتیان به صلات واحده دخالت قائلم، برای خاطر این که بدون این اقامه انتزاع عنوان استمرار نیت معنا ندارد. چون استمرار به چی تحقق پیدا می کند؟ به این اقامه خارجیه شخص از زمان نیت تا زمان اتیان به صلات واحده تماما. نتیجتاً این میشد با این عرضی که کردم که موضوع دو چیزه، نه خصوص نیت به ماهی نیت. و اما بنابر مبنای تحقیقی که در اینجا وجود دارد ولو خلاف مشهورم هست، و اون این بود که به مجرد تحقق اقامه این شخص از عنوان مسافر بودن چی میشود؟ خارج میشود، دیگه مسافر نیست. خب با قصد اقامه عشره و تلبس او به اقامه عشره، از نظر عرف عرض کردیم که به بیش از 3 روز عرفاً میگوین این شخص دیگه اقامت کرده در اینجا، ولیکن شارع اقامه 3 روز الا دون العشره را اعتبار قائل نشده است براش، او رو در حکم اقامه 1 روز 2 روز قرار داده است به لسان حکومت و تصرفی که در اینجا در دایره عنوان اقامه دارد، که این شخصی که اقامه او دون العشره هست لیسه به مقیم عند الشارع و امکان مقیما عند العرف. خب پس بنابراین این شخص از نظر عرف مقیم است، شارع و عرف در تحقق این عنوان نه اتیان به صلات را دخیل می داند نه امر آخری را دخیل می داند، عرف بیگانه است نسبت به این امور، ولیکن شارع همون گونه که در صدق عنوان مقیم تصرف فرموده است و مقیم الی دون العشره را به منزله غیر مقیم فرض کرده است، ولو کان عند العرف مقیمن و ان کان عند العرف مقیمن، در اینجا هم یک تصرف دومی هم دارد. اینا رو بر اساس جمع بین روایات عرض میکنیم و بر اساس مقتضای صحیح ابی ولاد باید بگیم اینجا شارع مقدس آمده است این شخص را مادامی که اتیان صلات واحده تماما از او نشده است به منزله مقیم نمی بیند او را. کی او را متلبس به مقیم می بیند؟ کی متلبس به مقیم می بیند؟ اون موقعی که اتیان به صلات واحده تماما بکند، یعنی قاصد لل اقامه به مجرد تلبس بل اقامه لا یکون مقیما عند شارع، انما یکون المقیم هذا القاصد اذا کان اذا صدر من خود صلات الواحد تماما بعد نیت الاقامه عشرت ایام ولم یعدل عن هذه النیه الى زمن اتیان صلات الواحد تماما. این یک مطلبی است که باید اینجا بر مقتضای جمع بین روایات باید. بنابراین همون گونه که نظیر این را عرض بکنم، از نظر عرف کسی که قصد سفر میکند به مجرد خروج از بلد مسافر بودنش دیگه صادقه، لذا به عنوان مسافر باش برخورد میکنن. ولی شارع کی او را مسافر میبیند؟ اون موقعی که از حد ترخص عبور کند. مادامی که از حد ترخص تجاوز نکرده است نمیگه شارع او را به عنوان مسافر، لذا حق نماز قصر بخواند ندارد. موقعی میتواند نماز را قصر بخواند که از حد ترخص گذشته باشد، کمان که در موقع رجوع و بازگشت از سفرم تا به حد ترخص نرسیده است مسافر میداند، ولی به مجرد وصول الی حد ترخص شارع میگوید دیگه مسافر نیست، ولی عرف میگوید این هنوز مسافره. میگه تا وقتی که حتی شاید مسامه عرفیه تا این باشد که حتی به منزلش هم نرسیده بازم میگن هنوز مسافر است. حالا نهایت چینه که میگن تا ورود به شهر. پس ببینید شارع میتواند دائره این عناوین را تضییق کند یا توسعه بدهد. در اینجا تضییق کرده است که ما که در بحث عنوان مسافرم این تضییق تعبدن وارد شده است. اینجا هم همینجور عرف گرچه به مجرد قصد اقامه را مسافر میداند، ولی شارع میفهمد خیر، موقعی که باید متلبس به این اقامه بشود و تلبس به اقامه عند العرف به این است که مسافرخانه بگیرد و وسایلش ببرد اونجا، ولی عند شارع این است که باید یک صلات واحده تماما از او صادر بشود. این برای تقریب به ذهن عرض میکنم. خب حالا این شخص بعد از این تلبس عند شارع که عبارت است از این که نماز واحده تماما از او صادر بشود، این نماز را تمام میخواند ولی اینکه عدول کند، آیا خواندن نماز تمام اینجا برای چه اساسی خواهد بود؟ بر اساس همون قاعده اولیه. چرا؟ چون به مجرد خروج از عنوان مسافر این شخص مکلف غیر مسافر است و هر مکلف غیر مسافر یجب علیه الصلاة تماما، فلذا یجب علیه الصلاة تماما. این کشف از این میکنه، حالا اینو داریم بحث میکنه، حالا قبل از این که اقامه صلات واحده تماما بشود اگر به کارهای دیگری که بر اساس اقامه عشره هست اونها اگر ازش صادر بشود چه حکمی دارد؟ آیا اینم میشود بگیم که پس بنابراین از نظر شارع این شخص به عنوان مقیم محسوب میشود یا نه؟ ظاهر این تعبد این است که اونها هیچ نقشی ندارد. مثلا لذا خودش این به عنوان یک بحثی است، اگر کسی قصد اقامه عشره کرد اما به جای اینکه نماز تمامی از او صادر بشود نیت روزه کرد، بعد از اینکه بر اساس اون قصد اقامه ای که کرد نیت روزه کرد، روزه که گرفت قبل از آنی که صلات واحده تماما بخواند عدول کرد، حکم روزه او چه حکمی دارد؟ روزه رو میتواند ادامه بدهد؟ اگر اینجا ها نمیشود. چرا نمیشود؟ نه بنابر مبنای ما که سفر نیست که، این مقیمه. استمرار نکرده است، ولی مادامی که شخص به هر حال به عنوان مقیم این الان نماز واحده صلات تماما ازش صادر نشده است، این شخص الان نسبت به نماز تکلیفی خواهد داشت، ولی نسبت به روزه ای که گرفته است هیچ اشکالی نداره، چون بنای بر این داشت اون موقعی که قصد روزه کرد که عدول نکرده بود، بنا هم بر این داشت که اینجا اقامه عشره داشته باشد، روزه را قصد کرد. به چه دلیل این روزه را که قصد کرده است باطلش کند؟ وچه میخواد به هر حال باطل کند؟
اون
این الان که عدول کرد خلل وارد شد، ولا قبل از آنی که این عدول بکند به مجرد این که قصد اقامه کرد خارج میشد از عنوان مسافر بودن. نه، شارع او را موقعی متلبس به مقیم میبیند که یک صلات واحده تماما برسد. اینجا ما باید بگیم نسبت به روزه ای که گرفته است اشکالی ندارد، کما این که اگه مثلا فرض کنید نوافل غیر رباعیه ازش صادر شد، مثلا نماز مغرب رو خواند، نافله مغرب رو هم خواند، دقت کردین، بعد قبل از اینکه نماز عشاء رو بخواند عدول کرد، نسبت به نوافلی که ازش صادر شد چه حکمی دارد؟ این نوافلش لغوه؟ نه، نوافل مستحبی بوده انجام شده است، اشکالی هم ندارد. لذا روزه ای رو که گرفته است درسته، ولی نمازهایی رو که پس از این میخواد بخواند، نمازهایی رو که پس از این بخواد بخواند، چون شارع فرموده است اگر قبل از اتیان به صلات واحده تماما باشد من او را مقیم نمیبینم، ولو اینکه این در عرف ممکن مقیم باشد. لذا نمازهایی را که بعد پس از این عدول میخواد بخواند باید همه را قصرن بخواند. بعد از این هم حق ندارد روزه بگیرد، بعد از این هم حق ندارد نوافلی را که باید در حضر بخواند اونجا بخواند، اما اونچرا که اتیان کرده است از آثار اقامه عشره اونها فی محله واقع شده است و اونها وجهی برای اینکه بگیم باطل باشد نداری. لذا تفکیک چرا؟ در مورد اختصار کنم قاعده
کلیه که هر دو که قصد
نه 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 اینجا اون
روزه تفکیک
کرده بین قصد خب حالا اجازه بفرمایید ما اینجا نسبت به این اثر نمازها را باید اینجا و اختلاف مبنایی داره، اون که اون فرمودن شما مسئله ها در ذهنتون باشد عیبی نداره، ولی مبنا در ذهن شما باید بیاد. بعضی ها فرمودن آقا ذکر عنوان صلات رباعی تماما در روایت صحیح ابی ولاد به عنوان ذکر مصداق هست. اگر به عنوان ذکر مصداق باشد اینجور اگر ما بگیم وجهی ندارد برای اینکه روزش از بین ببرد، فرقی هم بین قبل زوال و بعد زوال هم نباید داشته باشد. میزان را این میگن قرار میدیم که باید عملی از اعمال عبادی که مشروط به اقامه عشره هست از او صادر بشود. حالا اون عمل شایع و عمومیش عبارت از صلات رباعیه و ذکر صلات رباعیه از باب مصداق بوده است، خصوصیتی برای صلات رباعیه نیست. لذا اگر نافله هم ازش صادر شد در حکم همون صلات رباعیه است، اگر قصد روزه هم کرد در حکم اون صلات رباعیه است. لذا این منزله این است که این به هر حال شخص بعد از اتیان عملی که مشروط به اقامه عشره هست عدول کرده است، لذا بعد از این طبق این مبنا باید نمازاش هم حتی تا وقتی که است تمام بخواند، حتی بعد از این با اینکه قبل از صلات رباعیه است. در صحیحه دارد که اگر قبل از اتیان به صلات رباعیه باشد عدول بکند نمازهاش باید چی؟ قصر بخواند. ولی اگر ما اتیان به صلات رباعیه را از باب ذکر مصداق بدانیم، این به منزله این است که چیزی که نازل منزله صلات رباعیه است از او صادر شده است و اون عبارت است از اتیان به صوم، قصد صوم، یا اینکه اتیان به نوافل، اونان در حکم همینه. لذا این شخص بعد از آنی که عملی که مشروط به اقامه است ازش صادر شد، خواه صلات رباعیه باشد، خواه صیام باشد، خواه نوافل باشد، نوافل یومیه، هر یک از اینا ازش صادر شد، در حکم این است که به هر حال عملی که کاشف از اقامه او باشد اند شارع صادر شده است، لذا به منزله کسی است که اتیان به صلات رباعیه کرده است. مادامی که هست میتواند روزه بگیرد، میتواند حتی نمازها را باید طبق این مبنا تمام بخواند. اما اگر نه، ما گفتیم ذکر صلات رباعیه در روایت صحیح ابی ولاد به عنوان بیان مصداق نیست و این یک نوع تعبدی است کما هو ظاهر. حالا وجه ظهور تعبد رو بیان نکردن که عرض میکنم وجه چیست. وجه اینه که اصل این که اتیان به صلات رباعیه بشود، عرض کردم، این یک چیزیست که شارع آورده است. ولو عند العرف، کسی که قاصد اقامه عشره است فرقی نمی کند اتیان به صلات رباعیه بکند یا نکند، کما که در مورد حد ترخص هم عرض کردم به مجرد خروج از بلد عرف رو مسافر میبیند، میخواد به حد ترخص برسد یا نرسد، ولی شارع میفرماید تا به حد ترخص نرسید من مسافر نمیبینم.
ببخشید، چجوری میفهمیم یک از مصادیق یعنی؟ چجوری میفهمیم یک از مصادیق یعنی؟
اونها که ادعا کردن از مصادیق است، باید از اونها پرسید که میگن ذکر مصداق. اونها گفتن این به عنوان ازهر افراد اثری است که بر قصد اقامه عشره مترتب میشد، ولی خصوصیتی گفتن نداره. یعنی به طور مطلق هر عملی که متوقف بر قصد عشره باشد از او صادر بشود کفایت میکند در این که او اندشاره یسما بالمقیم و یکون مقیما اندشاره. و اما از هر این است که بگیم نه، ذکر مصداق نیست بلکه خصوصیتی دارد. شاهدش این است که عرض کردم شارع مقدس همون گونه که در مورد تحقق مسافر در نزد او عبور از حد ترخص رو دخیل دانسته است تعبدن و ما تعبدن میپذیریم، اینجا هم ذکر این اثر این از باب تعبد و الا با قطع نظر از تعبد بدون اتیان به صلات رباعیه، بدون اتیان به صلات رباعیه از نظر عرف ممکن است مقیم باشد کمان که هست. اما شارع میفهمه نه، از نظر من باید اتیان به صلات رباعیه بکند. لما لا یکون، که این تعبد همون گونه که نسبت به صدور این اثر است در خصوص این اثر باشد. و ظاهر هم اینه که چیزی که خلاف ظاهر هست و متعبد به او شدیم شرعاً باید به خصوص همون ما اکتفا بکنیم، چون این علل قاعده نیست، علل خلاف القاعده است. چون علل خلاف القاعده است اتیان به صلات رباعیه در صدق عنوان مقیم، لذا ما باید مقید بشیم به همین امر و از این عدول نکنیم و حق تعدی به غیر نداریم. لذا اگر صومی ازش صادر شد، مالم یصدر منه الصلات الواحد رباعیا لا یکون مقیما. حالا ولی اینکه نسبت به صوم ما ممکن است بگیم درست است ادامه بدهد صومش، اما نمازهایی که پس از این میخواد بخونه باید نمازها را قصر بخونند، برخلاف مبنا اول که به عنوان مصداق میدانستند. یا نوافلی ازش صادر شد، نوافلی که صادر شد صحیح، اما نمازهایی رو که بعد از این میخواد بخواند باید نمازهای واجب رو قصر بخواند. چرا؟ و حق نوافل هم بعد از این ندارد، برای خاطر این که اونی رو که شارع به عنوان به اصطلاح شاهد، نه به عنوان مصداق، به عنوان شاهد برای این که از نظر شارع به عنوان مقیم محسوب بشود از او صادر نشده است. بله، یعنی قدر، یعنی از نظر شارع لا یکون مقیمن لانه لم یصدر منه صلات الواحد رباعیا و لازم و یجب علینا التقید به هذا الاثر فقط و لا یجوز لنا التعدی من هذا الاثر الى سایر الاثار که اتیان النوافل او قصد الامساک. شما در مورد سفر معصیت خوشخ نباید نماز تمام بخواند؟ باید تمام بخواند، ولی حق روزه دارد؟ میتونه روزه بگیره؟ پس تفکیک شد دیگه، پس تفکیک شد، یجب علیه صلات تماما، اما روزه میتونه بگیره؟ نه نمیشه، روزه نمیشه. نه ملازمه به این معنا که ببینین اون بیان تمام روزه، روزه درست است، ولی که در اونجا میتونیم تفکیک بکنیم یا نه؟ فرق گذاشته بود روایت، عرض کردم روایت بود،
مخالف بود با همه روایت.
پس بنابراین تا این وعنا واقع نشد ما حق نداریم، ولیکن روزه را نهایتش اینه که ما بگیم اگر بعد از زوال باشد باید ادامه بدهد، ولی اگر قبل از زوال باشد حق ادامه روزه را ندارد. اینجور میتونیم بگیم که اگه متسلب بشیم به همونی که در روایت وارد شده است.
بله در این صورت درسته، چون نماز نخوانده باید قصر بکنه،
نماز رو باید قصر بخواند قطعا. روزه رو چی؟
بعد از زوال باشه اشکال نداره.
اگر بعد از زوال باشه گذشته، ولی قبل از زوال باشه چی؟
قبل از زوال
باید باز کنند
روزه. قبل از زوال باشه مشکل نداره، بعد ادامه
بعد از زوال مشکل نداره. بعد از زوال ادامه میده، قبل از زوال یعنی اگر مثلا نیت اقامت کرد ساعت 2 بعد از ظهر، 2 بعد از ظهر شد، 2 بعد از ظهر عدول کرد ولی هنوز نماز تمام نخواند، این روزه رو بگیرد روزه اون روز رو، اما نماز را بعد از این باید نماز قصر بخواند.
تصریح روایته که باید بعد از زوال ادامه بده روزه.
اینجا چون دلیل خاص داریم داریم اینو میگیم، ولی کن اگر اون دلیل خاص نبود حتی بعد از زوال هم حکم شد به این که نباید روزه بگیرد که به عنوان ملازمه بین صیام و وجوب تمام. پس بنابراین به سایر آثار نمیشود ما ترتیب اثر بدیم. و اما اگر در اثناء صلات عدول بکند، اینا تا اینجا بحث گذشت. بحث دیگری که هست اینه که حالا اگر کسی وارد صلات شد و در اثناء صلات عدول کرد از قصد اقامه چه حکمی دارد؟ انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله. النوافل التي يسقط في السفر كلامنا في الروائيه مثلا
النهاريه تسقط
بله بله
اما الليليه
لا اختلاف يعني بين
مثلا نماذج موجوده